أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام آیات بینات سوره مبارکه الرحمن را بازگو میکنیم. آیین که الان تلاوت شد که قسمت نخستین آیه رو مطرح کردیم در نوبت پیشین و اون انتهای آیه 29 باقی ماند. فرمود طلب میکند، خواهش میکند از خداوند سبحان هر آن کسی که در آسمان ها و زمین است. توضیح این بحث رو دادیم، مبحث سؤال رو و طلب و خواهش رو به شکل گسترده خدمت بزرگواران در نوبت پیشین مطرح کردیم. سه نوع سؤال گفته شد که به بیان دیگر از زاویه دوم اگر نگاه کنیم این قضیه رو میشه گفت سؤال دو گونه است: سؤال از مردمان نسبت به خداوند، از خدا به خلق. سؤال مردم از هر دو انگیزه دارد، یا آن است که انگیزه که اون زدودن نیازهای مادی است، این سؤال استعطایی است، یعنی میپرسم که عطایی در رسد، این است اختصاص به حق دارد، باید از او پرسید و خواهش مادی رو فقط بر غنی برد که پاسخ آن هم روشن است. دوم سؤالی که مردمان از خدا و وجود از خدا و هستی از خداوند دارد سؤال علمی است، سؤال استعلامی است، پرسیدن برای دانستن است. این هم بسیار عالی است، از آن اوست و آنچه خدا او را در این جهت تعیین می کند که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اونها که اهل ذکرند و به حقیقت معنا آگاهند می شود از ایشان پرسید. البته بعد بشری این بحث رو هم، ستایش این مقام رو هم گفتیم که تکرار سخن نمی کنیم. اما سؤال خداوند از خلق سؤال استخراجی است. خدا چه چیزی رو می پرسد و طلب می کند از مردمان؟ خداوند هیچ کدام از این انگیزه ها رو ندارد، غنی صمد. اگر می پرسد و سؤال الهی رو می شنویم ما، به خاطر استقرار است، به خاطر تثبیت، به خاطر ثبت کردن اقارید و اعترافات و اقرار هاست، در محکمه عدل خداوندی و الا سؤال دیگری وجود ندارد. فرمود که آن به آن در حال طلب و در حال پرسش است. مجموعه آسمان و زمین، هر آن که در آسمان و زمین است از حضرت پروردگار و کل یوم هو فی شأن. و خداوند هم این سؤال رو جواب میدهد و پاسخ میدهد، چون هر یومی و هر زمان و روزی حضرت او در شأن و امر و کاری است. همین جمله کوتاه رو اگر ملاحظه بفرمایید که پایان عرایض ماند از نوبت پیشین، فوق العاده زیباست و یکی از نشانهای مهم توحیدی است که کل یوم هو فی شأن. این آیه شریف ارتباط خداوند با هستی و وجود رو در زیباترین شکل مشخص میکنه. آیا رابطه خداوند با هستی و جهان آفرینش آدمیان به چه شکل و کیفیت است؟ آیا حضرت حق وجود رو آفریده است و قواعد و ضوابط اون رو مقرر نموده است و به خیشتن به خودی خود واگذار کرده است این وجود رو؟ به بیان عامیانه و ساده ما، آیا مجموعه آفرینش مانند یه ماشین کوکی است که که کوک زمانمندی برای اون شکل گرفته است و رها شده است. تا زمانی که این توان هست میچرخد و در اون مسیری که باید حرکت میکند، هنگامی که به پایان رسید متوقف میشه. آیا خلقت آفرینش این گونه است؟ یعنی خداوند آفرید و رها کرد؟ به هیچ وجه من الوجوه چنین ارتباطی بین خداوند و مجموعه مخلوقات آفرینش وجود ندارد، ولو اینکه جمعی این باور رو داشتند. اعتقاد اینها در مورد خداوندان بوده است که خدا آفریدگار است و به دیگر امور این خلقت کاری ندارد. اونها که قائل به تعطیل در صفات خداوند شدن، یا قائل به تفویض، یا گفتند خدا بعد از آفرینش صفتی و کاری به این خلق ندارد، یا اون که امور رو به دیگران واگذار کرده است، یا خدا مانند که سلطان المعزول است، پادشاه بازنشسته است، یا دیگه خداوند نقشی، صفتی و حالتی در اجرا و در تدبیر این عالم بردوش نگرفته است و جایگاهی ندارد. آنچه مشاهده می‌کنید نکته بسیار مهم و جدی در باب توحید مقابل این انحرافاتی است که از خط مبارک شناخت خداوند ممکن دست بدهد و جمعی بگویند که ید الله مغلوله، خداوند دیگه کم و زیاد نمی‌کند، کاری ندارد و رها شده است وجود. فرمود در هر آن و در هر زمان و لحظه‌ای از اجزاء هستی خداوند اشتغال به امر دارد، کارها می‌کند آن به آن، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، زنده می کند میمیراند، میمیراند زنده می کند، عزت می دهد ذلت می دهد، رزق ارزانی می کند، عطای خودش رو متوجه می کند. آن با آن خداوند تدبیر امور این عالم رو با علم و قدرت. و ما تسقط من ورقتن، اگر یه برگی در یه بیشه دوری بر زمین می افتد، از علم او برون و خارج نیست. اگر هر تحولی در وجود شکل می گیرد، از اداره و کنترل حضرت او خارج نخواهد بود. یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امور عالم می کند. آفریدگاری است که با مخلوق خیش لحظه لحظه در حال ارتباط است و حضور در مجموعه خلقت دارد، مدیر کارگاه وجود است. قواعدی که در وجود تنظیم کرده است خود او نظارت بر اجرا آن دارد، حمایت و هدایت می کند این مجموعه وجود رو. این نقشی است که ذات حق در هستی به عهده دارد. خدا فعال حاضر که یفعل الله ما یشا، نه خدا اینکه برون از صحنه باشد یا دست او بسته باشد. فرمود کل یوم هو فی شأن، تمام این مواردی که عرض کردم در میان سخن همه معنای همین شأنه. حیات است، ممات است، رزق است، هدایت است، حمایت است، عزت است، ذلت است، نصرت است، تمام اینها شؤوناتی است که در این شأن الهی دیده می شود و مشخص می شود. فرمود کل یوم هو فی شأن، پس این حضور خداوندی است و جز این نیست. اگر مخلوقات طلب می کنند او را، به دلیل این است که او حاضر است. این نکته رو عزیزان توجه دارید، گاهی در موارد دعا اشاره کردم. ما اصرار زیادی در طلب و در دعا داریم در معارف اسلامی و دینی. یعنی گفتن دعا کنید، هیچ شیء ما من شیء احب عند الله، هیچ چیز در نزد خداوند محبوب تر از این نیست که بندگان از حضرت او طلب کنند و خواسته خودشون رو نسبت به خداوند مطرح کنند. بله، اون بحث دعا و نیایش و گفتگوی و رازگویی با حضرت او قصه دیگر دارد. اما اینجا نکته دیگری میخوام عرض کنم محضر مبارک عزیزان، این که حتی در امور جزئی اشاره کردن دعا کنید، در بستن بند کفشتون دعا کنید، حتی شخص نعل داریم، حتی در این جزئیات از خداوند بخواهید، خواسته داشته باشید، طلب کنید، گفتگو کنید، صحبت با خداوند کنید و خواسته خودتون رو مطرح کنید. یه نکته بسیار مهمی در پس این اصرار ورزی وجود دارد که همین است، یعنی اصرار به دعا، پذیرش، تثبیت، اعتراف به حضور خداوند در خلقت است. ما از خدایی طلب میکنیم و او را میخوانیم و دعا میکنیم که حاضر است. اگر فرمود است ادعونی استجب لکم، یعنی من در کنار دعای شما هستم، یعنی من در جای خلقتم، یعنی اداره وجود در دست ماست، یعنی بدانید ما با خلق و آفرینش خیش جدا و بیگانه نیستیم و فعال مایشا است. این اصرار ورزی به دعا یه بعد قضیه اینه که ما نه صرفا با دعا فقط به خواهش خودمون میخواییم برسیم، بحث بالاتر از اینه، تقویت مبانی توحید است. با خواستن و خواهش از حضرت باری تعالی جایگاه حضرت او را در وجود مقرانه و معترفانه پذیرا خواهیم بود و یه لذتی از این ارتباط در وجود ما می نشیند. فرمود کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. چه نعمتی از این بالاتر که شما با او بدون واسطه سخن می گویید، خواسته مطرح می کنید، صمیمانه بازگو می کنید، نکاتی را که با هیچ کسی از نزدیکان خودتون گاه در میان نمی گذارید با این پروردگار مهربانتون بازگو می کنید و از او می خواهید بی‌محابا، بدون هیچ نگرانی گفتگو می کنید و او را حاضر در وجود و هستی و در جان خودتون می بینید. فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایها الثقلان و به زودی فارغ برای شما خواهیم شد ای دو گروه جن و انس و ای دو ثقل. آیه بسیار لطائف زیبایی دارد که بازگو میکنم خدمت عزیزان. فرمود سنفرغ، کلمه سنفرغ از ماده فراغ میآید و فراغت. فارغ شدن به معنای یه وسعت زمانی پیدا کردن. اگر از ریشه ها به استعمالات دقت کنید، گاهی این به اصطلاح ایام ولادت به پایان میرسد و رحم مادر از وجود فرزند خالی میشه، وضع حمل دست میده. اینو در اصطلاح میگن این خانم چه شد؟ فارغ شد. یعنی چه فارغ شد؟ یعنی فضای رحم خالی شد. یه اتاق خالی فارغ است، یه فضای خالی فارغ است. زمانی که ما فرصت خالی داریم، این ایام و زمان رو ایام فراغت میگویند. بعد فکر میکنیم که این ایام فراغت رو چگونه پر کنیم، دنبال اینیم که جمع و جماعتی چنین فکر میکنن. پس فراغت یعنی زمان باز، یعنی زمانی که انسان فرصت انجام پاره از خواسته ها رو دارد. نکته بسیار زیبایی اینجا وجود دارد عزیزان. از بزرگترین نکاتی که راز موفقیت انسان در زندگی است این است که انسان فراغت داشته باشد و از زمان فراغت بهترین استفاده را بکند. هر کاری که آدمی میخواهد در بهترین شکل ممکن اون کار را انجام دهد حاجت به فراغت داره. یعنی هنگامی که انسان مسئولیت میپذیرد، کاری رو میخواد انجام بده که فراغت لازم رو برای این کار ندارد، این کار هرگز کیفیت مطلوب نخواهد داشت. مشکل بسیاری از انسانها که کارشون رو درست انجام نمیدهند اینه که فراغت برای کار ندارن. یعنی در یه زمان محدود چندین کار مختلف رو میخوان انجام بدن، توارد امور مختلف دارن، لذا از پس این کارها بر نمی آین. برای هر کدومشون فراغ لازم و کافی ندارند، اون نتیجه لازم رو هم و نتیجه بهینه رو هم نخواهند گرفت. این نکته بسیار مهمی است، این فراغ در هر کار. اون جمله عرض به خدمتون نظامی که چون نی که کم از بد فزون به، زیفن به جهان ز زیفنون به. گاه انسان ها میخوان چندین کار رو با هم انجام بدن و صاحب چند فن باشند، نمیتوانند. و باز اون جمله زیبای شیخ بها که گفت غالب شد بر من زیفن واحد و من غالب شدم بر زیفنون. یعنی اونهایی که ده کارند و هیچ کارند، نه اونها که یک کارند و همه کارند. یه چنین نکته زیبایی در این جهت وجود دارد. پس اگر انسان بخواد یه کاری رو خوب انجام بده باید فراغ داشته باشه و این نعمت خوبی است که انسان اگر فراغی برای کاری دست داد اقتنم الفرص فانها تمر مر الصحاب، مانند ابر گذران است این فراغ ها و فرصت ها. اون جمله زیبای وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی در ذهن بعضی از عزیزان هست که نبی مکرم فرمودند در اون پنج توصیه خودشون به ابوذر که یا ابا ذر اقتنم خمسا قبل خمس، پنج چیز را قبل از پنج نکته دیگر که سراغ تو خواهد آمد بهره اون رو ببر و اغتنام اون بدان. فرمودن حیات که قبل مماتک، زندگی قبل از مرگ، شباب که قبل هرمک، جوانی قبل از پیری، صحت که قبل از سقمک، سلامتی قبل از بیماری، قناع که قبل فقرک، توانمندی قبل از نیازمندی و فراغ که قبل شغلک. فراغت هایی که داری تا زمانی که جوانی فرصت داری، هنوز چون که عقد نماز میبندم گرفتاری اون نداری که چه کنم که بالاخره ممکن است بینان باشد این فرزند، این دغدغه ها رو نداری، هنوز خیلی از مشکلات نیست، یه فراغت هایی هست، هنوز به اونجا نرسیده است که این عائله سنگین بشه، هنوز به اونجا نرسیده است که پاره از نیازهای اجتماعی به تو مضاعف بشه، پس یه فراغی داری. الان زمانیه که به خودت برسی، الان زمانیه که پهنه علمت رو گسترش بدی، الان زمانیه که به نفست بپردازی و اون خودسازی کافی رو در وجود خودت مهیا کنی. الان فرصتیه که میدونی خیلی از خدمت ها رو انجام بدی، دیگه فردا میخواهی اما توانشو نداری، میدانی اما نمیتوانی. پس برابر این فرصت ها و فراغت ها رو خوب استفاده کن. فراغ که قبل شغلک، پس فراغت به معنای فرصت کافی برای انجام یک کار داشتن. یکی از اموری که در اون فراغت حرف اول رو میزند قضاوت است عزیزان. اگر قاضی با فراغت قضاوت نکند نتیجه حکم اون مطلوب نخواهد بود. به همین خاطر در اسلام این توصیه لازم میشه که قاضی باید در نهایت فراغت قضاوت کنه. ذهن قاضی باید آرام و راحت باشد، دیگه نه به دغدغه معیشتش رو داشته باشه. قاضی اگر نشست پشت میز قضاوت و فکر قسط فردا و پس فردای اون بود، این نتیجه تأثیر داره، تأثیر منفی در رأی دارد که صادر میکند، ذهنش رو مشغول کرده است به یه چیزی که فراغت کافی رو دیگه این قاضی محترم ندارد. اگر قاضی نشست اینجا و متأثر از دعوای دیشب منزل بود، بدونید که اینجا در حکمش تأثیر منفی دارد. اگر قاضی نشست حتی این جزئیات و ذهنش دل مشغول معده خالی بود و این شکم بی هنر پیچ پیچ، بدونید نمیتونه درست قضاوت کنه. میگن قاضی گرسنه نباشد، قاضی عصبانی نباشد، قاضی محصور نباشه، حتی مسائل طبیعی اذیتش نکنه، با این شیوه فراغت بنشیند و حکم صادر کند که نتیجه حکم اون مطلوب و عادلانه خواهد بود. حالا فرمود سنفرغ لکم ایها الثقلان، خداوند یا من لا یشغله شأن عن شأن. از صفات الهی این است که هیچگاه یک کار خدا را از میلیارد کار دیگر باز نمی دارد. این صفت الهی است. اما خداوند به زبان و فهم ما می گوید ای جن و انس، که الان توضیح می دم ثقلان رو، در قیامت با فراغت به حکم و وضع شما رسیدگی می شود. یعنی خروجی پرونده شما حکمی است عادلانه، کاملا دقیق و روشن و با فراغت رسیدگی خواهد شد. حالا به کی رسیدگی می کنه ذاتر؟ به ثقلان. کلمه این ثقلان مشخص است در این سوره مبارکه که خطاب جن و انس است. اما چرا به جن و انس ثقلان گفته می شود؟ کلمه ثقلان دو معنا و دو نظر رو من اینجا خدمت عزیزان پیرامون این کلمه بازگو می کنم. نخست این که کلمه ثقلان از ماده ثقل و ثقل می آید، به معنای سنگینی. سنگینی دو معنا دارد، وزین دو معنا دارد. گاه یه شی رو میگید وزین است، یعنی واقعا یه تن وزنشه. گاه به یه فردی میگید وزین است، اما این 45 کیلو بیشتر وزن ندارد نسبت به خیلی ها که 145 کیلو وزن دارن. این آقا وزین نیست. اما چرا بهش میگن وزین؟ این وزانت ظاهری نیست، این وزانت شأنی و شخصیتی است. بسیار انسانی است که از وزنهای اجتماعی است. این یه وزنه علمی است، یه وزنه اخلاقی است. به چنین انسانی چی میگن؟ به این انسانی میگن وزین. پس وزن، سنگینی، وزانت یه معنای اون یعنی شأنیت، بها، جلالت. خداوند به جن و انس ثقل میگوید به دلیل اینکه جن و انس تو موجود پربها وزین در مجموعه این خلقتن. چرا؟ چون این انسان آنچنان هوشمندی، استعداد، عقلانیت توانمندی خدا به او بخشیده است که می تواند شانه زیر بال تکلیف الهی قرار دهد. و انا عرضنا الامانت على السماوات والارض و امانت داره الهی باشد. این انسان موجودی است که میتوند با بار برداری و تکلیف رو به دوش کشیدن آنچنان حرکت کند که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، میتونه به لقاء الله برسد، میتوند خلیفت الله باشد، میتواند محوریتی در این وجود و در این آفرینش الهی پیدا کند. پس این خیلی موجود پربهانه است، خیلی توانمندی و استعداد در وجود این قرار دارد، بسیار وزین است محوریت و جایگاه او در این آفرینش و در این خلق. این نکته، نکته اول. خداوند به جن و انس به اصطلاح سقل میگوید به دلیل اون وزانت و شأنیت و شخصیتی که در مجموعه مخلوقات خداوند دارند که بی‌نظیر و منحصر به خود این هاست. معنای دومی هم اینجا وجود دارد. البته این معنا رو که عرض کردم، ببینید حتی این حدیث گرانسنگی که شما بر زبان جاری میکنید و فریقین شیعه و سنی در کتب خیش نوشتند و از قطعیات وارده و صادره از نبی مکرم است که فرمود نی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و عترتی، که حتی این جمله در متن حدیث قدیر هم وجود داره، اونجا هم پیامبر فرمودن، مستقلا بارها فرمودن حالا کتاب الله و عترتی یا کتاب الله و سنتی، که نقل اول بسیار شایع و فراوانتر گفته شده است در مجموعه کتب آیان اهل سنت و شیعه، در هر دو مجموعه این هست. اینجا هم ببینید همین معناست، دو شیء وزین و پربها مردم من در میان شما گذاردم که این دو راه رو به شما نشان میدهند که کتاب خداست و عترت من. اگر این دو دست در دست هم بودند و همراه هم و شما چنگ به اینها آویختید و همراهی کردید، هیچگاه به سوی زلالت قدم نمیزنید و هرگز رنگ زلالت و گمراهی نمیبینید. امان از اون که دستتون رو از دامن اینها بردارید، یا از هر دوی اینها یا از یکی از اینها بردارید. اونگاه بدانید که شبهات، مزلات، تیرگیها، ظلمتها، تفرقهها، تشتتها در دامن امت من فراگیر خواهد شد و خواهد آمد، همانی که در طول تاریخ دیده شده است. مع الاسف با همه این تأکید و با همه این اصراری که نبی مکرم در فرازهای مختلف زندگی خودشون اشاره کردند و معرفی کردند، این دو ثقل رو، این هم از همین معناست که اشاره کردیم. معنای دومی که برای آیه شریف وجود دارد، ثقل یکی از معانی واژگانی این کلمه زاد المسافر. زاد المسافر اون توشه ایست که مسافر همراه خودش در سفر میبرد، حالا تو این چمدان و تو این صندوق عقب ماشین قرار داده، عرض به خدمتون تو این ساروغ و سفره ای بود که دستش میگرفت همراه خودش در این سفر میخواست ببرد، این میشه ثقل، زاد المسافر. سنفرغ لکم ایها الثقلان، به زودی به سرعت، سین سنفرغ یعنی خیلی زود، خیلی زود، زمان زیادی نمیبرد از این گفتن تا شدن. سنفرغ لکم، به زودی زود با فراغت کامل به حال روز شما ای دو ثقل جن و انس رسیدگی خواهیم کرد. به این معنای دوم یه نکته کوچکی رو من باید عرض کنم. از ویژگی ها و اسامی که در قرآن خدا به زمین داده است، این معنای زیبا و این واژگان است که وجعلنا الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، ما این زمین رو ذلول قرار دادیم. ذلول به معنای اشتر راهوار، به معنای اشتر راهوار، اشتر آهسته می رود شب و روز، این رو میگن ذلول، که با یه شیوه خاصی سمند تیز پای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته می راند. اون شطوری که با یه وضعیت ملایمی داره سیر خودش رو ادامه میدهد، به این میگن ذلول. این زمین ذلوله، یعنی اشتروار در حال چرخش و حرکت است و سیر خودش رو داره ادامه میدهد و شما آدمیان زاد المسافرید، سقل این زلولید، یعنی شما مثل یه باری هستید بر دوش مسافر که این سفر به پایان میرسد و این بار رو می نهد و این بار گذارده می شود. این زمین داره سیر می کند، اما این سیر و سفر انتها دارد. الا اجل مسمى، با اون اجل مسمى که رسید اونگاه شما آدمیان را و هزل عرض مدت و علقت ما فیها و تخلت، شما رو از دوش خودش این زمین فرو می گذارد. و اخرجت الارض اثقالها، بعد دیگه این ثقل های زمین به در می آیند و از زمین جدا می شود. این دو معنا در آیه شریفه وجود داره. این هم از نعمت‌های الهی است، این هم از آیات رحمانی الهی است که خداوند در نهایت فراغت و عدالت به نتیجه اعمال آدمیان جن و انس رسیدگی عادلانه و حکیمانه می‌کنند و نتایج اعمالشون رو در نهایت شکوهمندی و در نهایت رحمت و غفران و عنایت و عدالت به ایشان باز می‌گرداند و سرمایه حیات بعدی اینها میشه. فبأی آلاء ربکما تکذبان. رسیدیم به آیه بسیار مهمی در آیات این سوره مبارکه که نگاه‌های متفاوتی در این آیه وجود دارد. یا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. این آیه از زوایای مختلفی به اون نگاه شده است. یه نگاه ابتدایی به الفاظ یا معشر، ای معشر، معشر به معنای گروه بسیار زیاد، چون از ماده عشر می آید به معنای ده و استهزار دارید که مبنای عدد دهگانه دیگه، یعنی از ده به بالا هر عقدی رو که شما میگید از ده نتیجه میگیرید. 20 دو ده تاست، 30 سه ده تاست، 40 چهار ده تاست، 100 ده ده تاست، 1000 ده صد تاست، مبناتون میشه چی؟ دهگان، یعنی بر اساس ده. لذا خود عدد عشر و عدد ده رو میگن عدد کامل. ثلاثتون فی الحج و سبحتون اذا رجعتم، در یکی از کفارات حج خداوند میفهمد اگر این چنین شد نتونستید این قربانی رو بیارید، حالا با 10 روز روزه بگیرید، 3 روز اون رو در حج میگیرید، 7 روز هنگامی که برگشتید به شهر و دیار خودتون. میفهمد ثلاثتون فی الحج و سبحتون اذا رجعتم و تلکه عشرتون کامله. این 3 به اضافه 7 میشه 10 تا کامل. من کسی شک داره؟ این دیگه هر دبستانی، طفل دبستانی ابجری خان میداند 3 به اضافه 7 = 10 دیگه عشار نداره. این تلکه عشرتون کاملش چیه؟ میگن این قید کامله قید عدد دهه، نه قید اون شمارگان به حساب کردنش. یعنی این عدد ده رازی داره که خدا میگه 10 روز روزه داری، چون عدد ده عدد کامل است. تلکه عشرتون کامله، این یه مبنایی است در مجموعه اعداد و خود عدد ده. بالاخره عقد الانامل، تعداد انگشتان، انگشتان دست، انگشتان پا، این خصوصیات خاصی در مجموعه خلقت الهی دارد. پس معشر یعنی گروه بسیار زیاد، یا معشر الجن و الانس. اینجا ملاحظه فرمودید ابتداعا خداوند جن رو میگد بعد انس رو میگد. فردا شب انشاءالله میرسیم خدمتون میخوانیم. فیومن زن لا یسأل عن ذنبه انسون ولا جان. اونجا خدا من کدوم رو اول میگن؟ انس رو میگن بعد جن رو. چه تفاوتی وجود داره؟ در اینجا که بحث جن، نام جن تقدم پیدا میکند، بدانید کار کار بازوست، بدانید کار قدرت فرزی و زورمندی است که نام جن مقدم میشود به دلیل توانمندی جنیان که یعملون له ما یشاء، هرچه میخواست سلیمان دستور میداد برای او میساختند. من محاریب و تماثیل، چه میکردن برای سلیمان و چه خرق‌العاده هایی رو ایجاد میکردن. توانمندی این موجود از جهت فیزیکی از انسان بیشتر. اما در قسمت بعدی که بحث سوال و جواب و علم و مسئولیت و پاسخگویی است، اینجا کی مقدمه؟ انس مقدمه، چون هوشمندی، درایت و توانمندی علمی انسان از جنیان فزونتر است. خب فرمود ای گروه بسیار جن و انس، ان استطعتم، اگر می توانید. استطاعت یعنی چی؟ اینکه در باب حج استطاعت رو مطرح میکنید. میگید آقا توان جسمی و توان مالی. خب حالا بزرگان از جهت اخلاقی میگن و توان فکری. بله خب حالا پول داشتید و موقعیت داشتید و تن درست هم داشتید رفتید، اما اون کشش فهم این سفر اگر نبود چه میشود؟ گاه ممکن است انسان از خانه خدا بر نگردد بلکه از خدا برگردد. این چنین میشه گاه متاسفانه اگر اون نتیجه لازم رو نگیره، برد و ببیند و بچرخد و بگردد و توف و سعی و صفا، اونگاه باز گردد مجدد به جای اینکه شیطان دو سنگ بزند باز کار دیگری بکند. این سنگین میکنه خیلی مسئولیت رو. این استطاعت فکری چیز خوبی است، نکته بسیار مهمی است از جهت اخلاقی که بسیاری از بزرگان و اهل دل تأکید بر آن می‌ورزند. پس استطاعت توانمندی است. این گروه جن و انس، اگر توانمندی اون رو دارید که انتم فزو من قطار سماوات و الارض، اگر نفوذ کنید یعنی گذر کنید عبور کنید، از اقطار جمع قطر یعنی انتها پایان، از اطراف و پایان آسمان ها و زمین، فنفزو میتونید بگذرید، از مرزهای آسمان و زمین بگذرید، فنفزو، اما لا تنفزو نه، نمیتوانید الا به سلطان، مگر سلطان باشد. تا سلطان و سیطره و چیرگی با اون قدرت تام نباشد چنین امری محقق نمیشود. حالا نفرمود سلطان هست یا نیست، این خدمتون. فبه یا الله و رب کما تو که زمان یورسل و حلی کما، تعیین کننده از قسمت بعدی آیه. چه معنایی در این آیه وجود دارد؟ آیه رو دو شیوه میتوان بیان کرد، یعنی کاملا درست این دو نقطه‌ای که عرض میکنم به استفاده های متنوعی است که از آیه داریم. با یه نگاه آیه مربوط به آیاتی است که در حال و هوای قیامت خداوند ترسیم میکند، با یه بیان آیه مربوط به دنیاست. اگر سیر سنفرغ لکم ایها الثقلان رو ببینیم، شاید بگوییم که این آیه مربوط به قیامت است، اصلا مربوط به دنیا نیست. ای گروه جن و انس، خداوند در صحنه سنگین و عظیم قیامت به مجموعه جن و انس خطاب میکند. میتونید حالا امروز از حاکمیت خداوند بگریزید؟ میتونید الان از آسمان و زمین خارج بشید؟ ممکنه بگید که آسمان و زمین که نابود میشن اون روز، در قیامت که آسمان و زمین نیست. این همون آسمان و زمین قیامت، یعنی همون جایی که ایستادید، همون جایی که هستید، همون جایی که پاگذاردید، همونی که بر سرتون هست، با همون حال و هوا خداوند میگوید، نه آسمان و زمین دنیا. بنابراین نظریه تفسیری، ای گروه جنس، آیا امروز میتونید بگذرید، گذر کنید، از فرمان الهی خارج بشید؟ لا تنفذونه، نمیتونید مگر خدا بهتون رخصت بده، یعنی ولا یمکن الفرار من حکومتک، امروز هیچ گریزی از امر و حکم الهی هیچ کس نداره، همه در قبضه قدرت خداوندی هستید ای گروه جن و انس. این در صورتی است که آیه مربوط به قیامت باشه. روایات هم داریم، یعنی مطابق این عرضی که بازگو شد خدمت عزیزان و این نظریه، روایات هم هست که این رو تایید میکنن. اما استفاده بعدی دو معنا رو عرض میکنم و شاید بیشتر، اگر آیه مربوط به دنیا باشد. اگر آیه مربوط به دنیا باشد، یک معناش مثل همین معنای قبلی است که در قیامت گفته شد اما در دنیا. نمونه داره در قرآن، گاهی خداوند میخواد این رو به بشریت بگه، هر که باشید، هر چه باشید، با هر قدرتی، با هر اقتدار و امنیتی که داشته باشید، گمان کنید بر بزرگترین علیچه های اقتدار تکیه زدید، آن بدونید لحظه ای از امر و اراده الهی خارج نیستید. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید. عالی ترین سیستم های امنیتی و حفاظتی اطرافتون، تو کاخ زرد و سرخ و سفید هم نشستید، اما خداوند وقتی که اراده میکند دمار از روزگارتون در میآورند. خداوند به خاک مذلت مینشاندتون. خداوند اونچنان میکند که جرثومه‌ای بیش نخواهید بود و اگر بدنتون بماند تعفن وجود شما را میگیرد، چنان گریبانتون را میگیرد. امر و حکم الهی اگر در هر کجا باشید چون اراده او تعلق گرفت. یا معشر الجن و الانس، میتونید بگریزید از فرمان خداوند؟ مثل همین آیه میتونید بگریزید از فرمان خداوند؟ نمیتونید، نمیتونید فرار کنید، محکومید به حاکمیت قواعد و قوانین الهی و سنن خداوندی، سنت استیلای خداوندی، سنت مرگ و بقیه موارد، لا تنفذون الا بسلطان، مگر خداوند بهتون حجت سلطانی بدهد. تمام. این معنای دوم. سومین معنا یک کمی مقدمه کوتاهی داره که این معنای جالبی است و به نظر من میاد با ادامه سوره مبارکه این معنا مناسبت دارد. دقت بفرمایید. گاهی هم کمی امروز این ذهن رو مشغول میکنه از جهاتی. هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام آمدند و دعوت خودشون رو شروع کردن، همزمان با بعثت وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، و پیشینه بعثت نبی مکرم اسلام یه طبقه بودن که در جامعه حرمت و کرامت خاصی داشتن. احترام والا، درآمد و سوداوری اقتصادی حشمت و مکنتی برای این جماعت در میان عرب بود به نام کاهنان. ستیح، شقیق، یه نامهای یه کسانی شناخته شد. کار این کاهنان چه بود؟ این بود که میگفتن ما اخبار از آینده و مقیبات برای شما میگیم. ما کسانی داریم، حاملان پیامی داریم، همزادها داریم، جنیانی داریم، کسانی داریم که اینها برای ما اخبار می آورند و ما به شما از آینده خواهیم گفت. ما تعیین می کنیم خیلی از خصوصیات شما را، این سفر را نروید یا بروید، این چنین این ازدواج را بکنید یا نکنید، چنین کاری را انجام بدهید یا ندهید. اینها مرکز مراجعات و حل و فصل امور مردم بودند و این ادعا را داشتند و معتقد بودند که ما علم از مقیبات داریم. خب بنیادن میدونید این بحث مردود و ممنوع است. ما چنین چیزی رو نمیپذیریم عزیزان. برای ارتباط و برای مراوده با اسرار غیب هستی، یعنی اینکه ماورای قواعد و ضوابط و اونچه میبینیم در نظام مادی عالم، اگر کسی بخواهد سخنی و خبری بیاورد، فقط یک راه وجود دارد و بس. هیچ راه دیگری وجود ندارد و اون هم نیست مگر راه مهرورزی و آسمان از مجرای وحی و نزول فرشتگان الهی. فعلا کسی از غیب نمیتونه سخن بگه. این بازی ها و دکانداری ها از گذشته ذهن انسان ها رو مشغول کرده است. خرافه بیش نبوده است. امروز هم انسان ها درگیر این قضایا هستند. اگر این جمله رو عرض کنم، بالاخره باز هم به ذهنم میاد، همون مزاح همیشه گیر بکنیم که پشت رادیو میگفتند خدا خیلی محرمانه عرض میکنن. بنده مگه خیلی محرمانه خدمت شما بگم؟ یکی از تلفن های مکرری که نوعا همیشه بنده پاسخ میدم از مراجعات مردم که تشخیص میشه داد گرفتاری های ذهنی رو همینه که میشه رفت فلان کس فلان کس میگن این پیشبینی ها رو میکنن. میشه اینطور کرد؟ میشه اینطور کرد؟ اینو دوستان ما در سایت همین سوالان میدن، ما جواب میدیم یا تلفنی غیره فلان این چنین و آنچنان. مشخص میشه هنوز مردم مبتلای اینن که فلان کس ادعا کرده است که با اون طرفی ها ارتباط دارد، با البته اون طرف آب بنزده میکنن با جنیان در ارتباط است، اون که چیز دیگری میشه، با جنیان در ارتباط است، نمیدانم عرض به خدمتون، یا ادعا میکند بالاخره این تشت آب رو بعد این سطل آب و بعد میندازه داخلی که برده دست میکنه یه مشمو در میاد، یه دارم میره یک سیم در آمد، یه حلقه در آمد، بعد گفت آوردن انداختن گرفتم تموم شد ختم شد پاره شد، تبت معکوس می نویسم با هفت خاک میشونم تو قبرستان گلشور فلان دفنش میکنم. هاج و واج مردم هم میمانند و بعد بعضی بنده های خدا هم اتفاقا نرخ هم خیلی بالاست، خیلی نرخ ها بالاست. خب این متاسفانه گرفتاری است که امروز هم عزیزان هنوز جمع و جماعتی گرفتار این قضایا هستند. حالا گاهی هم شکلهای لوکسش پیدا میشه دیگه، سر از قهوه در میارد و سر از چه در میارد و فال فلان میشه. این بازی ها هم وجود داره. اولا این عزیزان بدانن اگر کسی ادعا کرد یا دیدید واقعا گفت یه چیزهایی در مورد شما، زندگیتون، گذشته، آینده، این چیز بعیدی نیست. باز هم بر اساس همون از خیلی مایل نیستم این گفتگوها به این شیوه مطرح بشه، اما بالاخره مشکلی نداره، خیلی وقت تجربه شده است بدون هیچ بحثی، بدون هیچ بحث معنویتی، دینداری، فراستی، ایمانی، یه مقداری هوشمندی و ذکاوت ذهنی انسان باشه، قواعد زندگی انسان‌ها بسیار نزدیک به هم مشترک است. یعنی شما یه معدل و یه میانگین اگر بگیرید، مشکلات خانوادگی میبینید بسیار مشترک در خانواده‌های این شهر. یعنی انسان با یکم دقت و فراست و شناخت میتونه 5 تا نکته به یک کس بگه که حداقل 4 تاش تو زندگی اون وجود داشته باشه. هیچ زحمتی نداره این. فقط یکم هوشمندی و ظرافت میخواد و یکم شناخت به مسائل اجتماعی. نوعا میشه راحت گفت شما اینطورید، پس یک زنی تو زندگی شما هست که این بدخواه شماست، یه مردی هم هست که خیرخواه شماست. خب کیست که این حالت نداشته باشه؟ همه انسان ها دارن. حالا بعد ممکنه بگی موش هم اینطوری یا زلف، این چیزی نیست اینها اصلا که ارزش علمی، ایمانی، عملی، اعتقادی و اجرایی داشته باشه. هست محل اسف اینها و گرفتاری های ماست. این همون حالتی است که در جاهلیت هم بود. پیامبر مکرم اسلام که آمد، جمع و جماعتی وقتی می‌دیدن این رسول از طریق وحی و مجاری تنزیل الهی سخن می‌گوید نسبت به آینده که غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، این چنین می‌شود، اون چنان می‌شود، آینده رو می‌گوید و حوادث رو مطرح می‌کنه، بعضی‌ها گفتن نکند این کاهن باشه، اتهام کهانت پیغمبر مکرم اسلام رو زدند. خب پاسخ اونها رو خداوند داد. آه بدونید این کس غیب میگوید، زادکه من انباء الغیب نوحیه الیک، اینها غیبه که پیامبر ما به تو میگیم، وحی به تو میکنیم، این از آن غیبی است که عالم الغیب، خداوند عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا، این غیب رو به کسی نمیدهد الا من ارتضا، مگر اون کسانی که میپسنددش از رسولان. و اگر بعد از پیامبران الهی دیگری میداند از این اسرار، بدانید از سراچه علم پیامبر گرفته است که علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. اگر گفته است فرزند ابی طالب که پیامبر 1000 درب علم از هر در 1000 درب باز برای من گشود که انا مدینه طول علم و حلیان بابه ها، بدونید این غیب از این مجراست و لا از راه دیگری کسی بدین مجاری نخواهد رسید. حالا این آیه شریف به نظر بسیاری از مفسران این چنین معنا میشه. حالا بسیاری که حذف میکنم، شاید نه بسیاری، بعضی از مفسران عظام و گرانسنگ، شاید چون در تفاسیر معمول حاضر در دست عزیزان این نظریه وجود نداشته باشه. یا معشر الجن و الانس، ای گروه جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر گمان میکنید میتونید از آسمان ها بگذرید و به رازهای پس این ملک و این آسمان برسید، فهم فزو، اما نمیتوانید، لا تنفزون الا بسلطان، خیلی گستاخی بکنید، ادعا کنید که خبر دارید، این میشه همونی که در بعض از آیات قرآن الا من استرق السمع و اتبعه شهاب ثاقب، این همونی که میشنوید سوره بارکه صافات و موارد دیگر. اگر بخواهد این جنیان و دیگران به عالم ملکوت، به عالم نهانی ها و رازهای غیب سرکشی کنند، امکان نداره، رانده میشن. حالا از این مسئله ای که یه امر معقولی خداوند به پدیده محسوسی که ما لمسش کنیم تشبیه میکنه، فاتبعه، اینها رو میزنن به شهاب ثاقب، اینها رو میرانند مانند اون شهابی که در آسمان میبینید به اون سرعت میرود، به شدت و حدت رانده میشه و کسی حق نفوذ و استراق سمع از اسرار غیب و نهان و ملکوت را ندارد. لازم ببینید یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، اینم میشه همان، اگر کسی برود و چنین ادعایی میکند و چنین لافزنی میکند در میان شما جن و انس، بدانید یرسل علیکم، بر سر او فرود خواهد آمد، شواظ به معنای اخگر، آتش بدون دود، همون شهابی که میبینید، شوازون من نا و نحاسون، نحاس به معنای آتش همراه با دود، فلا تنتصران، به انواع مختلف کوبیده میشود و رانده میشود و هیچ اذن و ورودی برای پای نهادن به جهان بعدی نیست. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تا اون زمان که فیزن شقت السماء و فکانت وردتن کدهان. بله، یه وقتی این امر دست میدهد و اون کی خواهد بود؟ اون زمانی که آسمان شق میشود. من همین جملهشو اشاره میکنم، دیگه قسمت بعدی شاید بماند. ببینید عزیزان، ما یه بحثی داریم در آسمان، در قرآن، به نام شق آسمان، فتر آسمان، فتح آسمان. فتح یعنی چه؟ یعنی باز شدن. فتح الباب یعنی در رو باز کردن. در بعضی از آیات قرآن میخوانید و فتحت السماء فکانت ابوابا. وقتی میاد که این آسمان فتح میشه، یعنی چی باز میشه؟ پیامبر اینها به تو ایمان نمی آورند، ولایو اینا ایمان نمیارن اصلا به تو، حتی تو فتح ابواب السماء، مگر اون زمانی که در به آسمان باز بشه، مگر اینکه در به آسمان باز بشه. قل یوم الفتح لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. بگو اون روز فتح که در آسمان باز میشه دیگه معذرت خواهی فایده ای ندارد. فتح یعنی باز شدن آسمان. کدوم آسمان باز میشه؟ مریخ و مشتری، کهکشان، راه شیری، یعنی اینها باز میشن. اذا شقت السماء، اذا السماء انفطرت. فطر یعنی باز شدن و رو شدن. استدام میکنم دقت کنید، یعنی شق شدن، باز شدن، رو شدن. وقتی این لثه باز میشه، شق میشه و دندان سفیدیش دیده میشه، این میشه فطره در لغت عرب. اذا السماء انفطرت، این آسمان فطر میشه، یعنی باز میشه و بعد چیزها دیده میشه. وقتی آسمان فتح میشه، بعد قرآن میگه والملک علی ارجائها، حالا بعد ملائکه رو به شکل حقیقیش میبینید. یعنی دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. عطا به یار پریچهر عاشقانه بکش، به یک کرشم تلافی صد بلا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جامه جهان نما بکند. یعنی ما عزیزان امروز زیر حجاب ملکیم، با قیامت برداشته می شود این حجاب ملک، اونگاه ارتباط بین ملک و ملکوت جاری میشه، اونگاه عیان میشه، مجهولات ما تبدیل به معلومات میشه، اونگاه چیزها که نمیدیدیم خواهیم دید. عیان، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. دیگه واسطه ها، حجاب ها برداشته میشه. چنان مست ساقی که می ریخته، دیگه جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی یعلم را توفیق عشق میبینم. سقاهم ربهم شراب انتهورا. عیان میشه خیلی از مسائل برای انسان. فرمود فیضت نمیتونید، امکان نداره نفوذ کنید. فیضن شقت السما، اما وقتی آسمان شق شد، بعد فکانت وردتن کدهان، بعد این آسمان مثل یه گل سرخ دیده میشه، زیبا، پرشکوه، دیگه قنچه آسمان باز شده است، رنگامیز شده کدهان، مانند روغن مذاب که تلألؤ داره زیر نور. اونگاه رنگهای مختلف این آسمان و شکوه مندیان برای شما عیان میشه، میبینید آنچه را که نمیدید و بر شما نهان و پنهان بود. فبأی آلاء ربکما تکذبان. فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. ادامه آیه مختصری هم باقی ماند، انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهد شد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق فهم و درک و این همه عظمت رو در این کتاب مستطاب به ما ارزانی بدارد، بهره ما رو عمل با آیات بینات کلام خودش قرار بدهد. صلوات اینات بفرماید.